أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلک مرحوم آقای خویی بود در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. ایشون در دو مقام جواب دادن، یک در مقام رد شبهه تفویت مصلحت که گذشت، دوم در مقام رد شبهه اجتماع المثلین یا اجتماع الضدین که از اون تعبیر می شود به محظور خطابی یا محظور تکلیف، که این دو تا تکلیف چگونه قابل جمعن، تکلیف واقعی از یک سو و تکلیف ظاهری از سوی دیگر، اینها چگونه با هم قابل جمعن. اگر موافق باشد اجتماع المثلین لازم میاد، اگر مخالف باشه اجتماع الضدین لازم میاد، و هر دو محال هست. فرمودن اما اگر موافق باشه اجتماع المثلین پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما قائل به طریقیت باشیم، این در حقیقت بیان متعدده، حکم واحده، یه حکمی هست و فرض این است که این اماره هم موافق در آمده، در واقع هم وجوب بوده، الان این اماره هم میگه وجوبه، بنابراین یک حکم هست، چون یک ملاک هم داره و این هم طریقیت داره به همون حکم. بله، بیانها، عبارتها متعدد شده، ولذا اینجا تعدد حکمی نیست. شما بفرمایید که اجتماع المثلین پیش میاد، اما اگر این اماره مطابق واقع در نیاد، اونجا چطور؟ فرمودن که اونجا هم، البته اون شق دومش عرض نکردم، اما بنابر سببیت هم بفرمایید، درسته دو تا حکمه، ولی این دو تا حکم، یا الله، این دو تا حکم ملاکش هم جدا هست، چون در یک موضوع جمع شده تداخل پیدا میکنه. بس این است که فرموده اکرم العالم و بعدم فرموده اکرم الهاشمی. الان یک عالمی هست، خودش هم هاشمی هست. اینجا معناش این نیست که دو تا وجوب باشد در اینجا، نه، یه وجوب آکد پیدا میکنه در مواردی که نسبت بین دو تا دلیل عموم خصوص من وجه هست و در یک جا جمع بشه و در یه موضوع، اونجاها ما قائل میشیم به تداخل الملاکین و در نتیجه چی میشود؟ اون حکم آکد میشود، اون حکم قوی می شود. توجه فرمودید؟ و لذا ما باز اینجا هم اجتماع المثلین را رد می کنیم، اجتماع المثلین پیش نمیاد. این راجع به بحث اجتماع المثلین. اما اگر اماره مطابق واقع در نیاد، و اشکال کردن که اجتماع الضدین لازم میاد، فرض فرمایید واقع وجوب، اماره قائم شده بر عدم وجوب، بر اباحه، یا اماره قائم شده بر حرمت، اجتماع الضدین لازم میاد، یا حتی اجتماع النقیضین لازم میاد، اون میگه وجوب، این میگه وجوب نیست، اباحه. اینجا را چی میفرمایید؟ اینجا را آقای خویی جواب دادن، فرمودن که احکام امور اعتباریه هست و در امور اعتباریه که قیامش قوامش به فرضه، اینجا ها اصلا احکام امور تکوینی اینجا جاری نمیشه. از قبیل اجتماع الضدین، اجتماع المثلین، اینها اصلا مربوط به امور تکوینیه هست. فرض ما چی است؟ عالم اعتباره. یک کسی اعتبار میکنه، فرض کنید که اعتبار میکنه این سیاهی را، میگه من اعتبار میکنم این سفیده، سیاهه ولی اعتبار میکنه سفیده. بعد نیم ساعت اعتبار میکنه نه این رنگش سبزه، اشکال نداره، فرضه دیگه. میگه فرض میکنم این را حالا من سفید فرض میکنم، فرض میکنم این را چی آقا؟ سبز فرض میکنم. فرضه، فرض کردن با هم اجتماعشون دو تا فرضی که متضادن قابل جمع است. انسان هم فرض میکنه این را، هم فرض میکنه چیز دیگر را، چه اشکال داره؟ توجه فرمودید؟ یک شی را میتونه در بارش 10 نوع فرض داشته باشد، و البته این فرض باید عقلایی باشه. خب اگه عقلایی بود اشکال نداره. فرض کن که زید را اعتبار میکنن که این رئیسه، فرض دیگه زید، نه اینکه یه چیزی اضافه میشه، ما فرض کردیم اون رئیس شد، واقعا یه چیزی در بدن او اضافه میشه، نه فرضه، فرض میکنه. اون وقت این فرض عقلاییه. چرا؟ به خاطر اینکه عقلا میبینن که اگر چنین فرضایی را نداشته باشن، نظام اجتماع برقرار نمیشه. برقراری نظام اجتماعی وابسته است به این فرضها. توجه کردی؟ ولذا میتونه فرض کنه این رئیس است، فرض کنه مثلا این مرؤوس است، اشکال نداره این فرضها را. فرض میکنه این خیابان ممنوع الوروده، اون خیابان نه، یک طرفه است، و امثال این فرضاست، این قوانین، اینا فرضیات و عقلایی هستن. ولذا اصلا اجتماع الضدین، اجتماع المثلین جه نمیاد. فرض حتی شامل امور محال هم میشود. میگه آقا بر فرض محال، بر فرض محال. پس ببین فرض شامل امور غیر ممکنه هم میشود. ولذا میفرماین که اصلا این جه اشکال نداره شارع یه چیزی را حرام فرض کنه، مباح فرض کنه، اینا پیش نمیاد. بله، میفرمایند دو جا اشکال پیش میاد، چون اون دو جا برمیگردن به امور واقعیه، یکی در مبدأ و دیگری در منتها. دیگه اونجا امور تکوینیه، حکم در دو مرحلهش برمیگرده به تکوین، یکی در مرحله مبدأش و دیگری هم در مرحله منتها. در مرحله مبدأ یعنی اون مصالح، مصالحی که باعث شده مولا این را فرض بکند، قطره‌ای که فرض نمی‌کنه، چون مولا حکیمه. تو فرضش اشکال نمی‌کنیم، ولی مبدأ فرضش که امر تکوینیه اونجا اشکال پیش میاد. مبدأ فرض، و فرض این است که این اعتبار مولا ناشی شده از یک مصلحتی، وجوب ناشی شده از یه مصلحتی، و از اون طرف اینجا اماره قائم شد بر حرمت، حرمت را هم فرض فرماید که شارع جعل کرده. خب اون هم مبدأ میخواد، اون مبدأش چیه؟ مفسده است. لازم میاد یه شی هم در آن واحد هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه. این ممکن نیست، یک شی نمیتواند هم مصلحت هم مفسده بدون کسر انکسار داشته باشه. بله اگر ممکنه مصلحت و مفسده داشته باشه، ولی کسر انکسار پیش میاد، بالاخره یکی غالب میشد. ولی اینجا که بخواد هم وجوب جعل کنه هم حرمت، معناش این است که مصلحت اونجا هست بدون مغلوبیت، مفسده هم بدون مغلوبیت. این ممکن نیست، یعنی هیچ کدوم، هر کدوم هم سر جای خودشان باشه، هر کدوم هم 100 درجه 100 را داشته باشه، معنا نداره. باز فرمودید هم برابر باشن، خب اونجا باید اباحه جعل بکنه، نه اینکه یه وجوب جعل کنه یک حرمت جعل کنه. توجه کردید؟ در مبدأ این تضاد پیش میاد، در مبدا اجتماع دو تا ملاک کامل بدون کسر انکسار ممکن نیست. این اشکالی است که ایشون فرمایان بر متوجه میشه در اینجا ولی جواب میده. و دیگری هم اشکال در منتها پیش میاد. منتها یعنی اون مقام تنجس میخواد منجز بشود. خب این عبد، این مکلف میخواد عمل بکنه، هم به حکم واقعی میخواد عمل بکنه که میگه واجبون، هم به حکم ظاهری میخواد عمل بکنه میگه حرامون، یا میگه لیس به واجبین. خب اینجا نمیتوند یک مکلف هم عمل به وجوب داشته باشد هم به عمل به حرمت داشته باشد. بس اشکال در دو ناحیه پیش میاد، یکی در ناحیه مبدا و دیگری در ناحیه منتها. فرمایان ولی ما اینا را جواب میدیم، اما در ناحیه مبدا را میفرمایان که اشکال شما این بود که معنا ندارد در یه شیء واحدی هم مصلحت جمع بشود هم مفسده، اجتماع ضده پیش میاد. فرمایان ما شیء واحد فرض نمی کنیم مبدا اینها را. مبدأ حکم واقعی مصلحت در متعلقه، اما مبدأ حکم ظاهری مصلحت در خود جعله نه در متعلق. پس می‌بینید که موضوع مصلحت‌ها و ملاک از هم جدا شد. یکی مبدأش در مصلحتی است که در خود متعلق جای گرفته و دیگری اون مفسده‌ای هست که دیگه در اونجا جای نگرفته، در خود این جعل جای گرفته. یا اباحه‌ای هست که اون مصلحتی است، مصلحت ترخیصی است که اون مصلحت ترخیصی در خود این جعلش قرار گرفته. ولذا موضوع این مبدأها یک چیز نیست. شما فرمایید اجتماع الضدین، در اجتماع الضدین وحدت موضوع شرط، اینجا وحدت موضوع نیست. بس این اشکال شما که اجتماع ضدین پیش میاد وقتی است که ما قائل بشیم در یک موضوع در همون متعلق هم مفسده هست هم مصلحت هست، برای این میشه اجتماع ضدین. ولی ما اینا نمیگیم، ما عرض میکنیم که حکم واقعی ناشی میشه بعد از اون مبادی که در خود چی هست آقا؟ متعلقات هست. او اما حکم ظاهری دیگه کاری به اون متعلقات نداره، در خود جعل شاره، شاره اینا جعل بکند، این ترخیص را جعل بکنه، میبینه که یه مصلحتی داره، مصلحت ترخیص داره، مصلحت تسهیل داره، میبینه که یه مصلحتی در خود این جعلش هست جعل میکنه. بس این اشکال از اون ناحیه برطرف شد. نمیان احسنتون. اما راجع به اجتماع ضدین در مقام عمل در منتها بگید آقا اگر شارع هم واجب قرار بدهد هم حرام، این مکلف بیچاره دیگه نمیتونه چیکار بکنه؟ مگه میشد هم انجام بدهد هم انجام ندهد؟ اینجا اجتماع ضدین پیش میاد در منتها. می‌فرمایند اینم جوابش این است که نه، اینجا حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. یعنی حکم واقعی کی منجز میشه؟ وقتی که انسان حکم واقعی را بدانه دیگه. وقتی دانست دیگه حکم ظاهری موضوعش میپره. موضوع حکم ظاهری اونجایی بود که حکم واقعی را ندانه. پس اینا طوری هستن که یکی موضوع شد دیگه دیگری نیست، تا اینکه بگید آقا در منتها اینا با هم تنافی پیدا میکنن، با هم تضاهم پیدا میکنن. نه، با هم کاری ندارن، چون اگر یکی محقق شد معناش این است که اون یکی نیست، اون یکی منجز نشده. پرید دیگه، چون حکم ظاهری کی میاد؟ عدم العلم بالحکم الواقعی. و حکم واقعی را ندانید، یه حکم واقعی منجز نیست، دعویت ندارد به شما، بعث و زجر نسبت به شما نداره، پس بنابراین در منتها و با شما کاری نداره. فقط این یکی البته شما را داره وادر میکنه که طبق این عمل بکنی. بس در منتها هم اینا و هم جنگی ندارن و هم تنافی ندارن. این بیان آی خویی رضوان الله علیه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی از ذر خطابی، از ذر تکلیفی مصالح را جواب دادن اون قبلا، تفویت مصلحت را. اما این خطابات چطور با هم سازگار پیدا میکنن؟ با این بیان جواب دادن که اصلا در خود اعتبارها با هم تنافی ندارن. اعتبار فرضه، فرض با فرض با هم دعوا نداره، انسان فرض میکنه. شون مثال میزنم به این که ما فرض میکنیم زید الان بدهکار به عمر، فرض میکنیم مثلا به بکر بدهکاره، بر عهدهش این هست. میگن احکام تکلیفی هم همینطوری هستند. تکالیف احکام یعنی یه چیزی را بر عهده کسی گذاشتن، حالا فرض کردن که حالا این بدهکاره. نه اینکه واقعا ما وقتی فرض میکنیم که زید بدهکاره یه چیزی واقعا میاد تو ذمه‌اش میشینه، نه، فرضه. اینجا هم همینطوریه. ما مدیون فرض میکنیم زید را به مثلا عمر، به بکر، به فلان، این مدونی فرض کردن هیچ اشکالی نداره. پس میفرمایند در خود اون اعتبار تضاد پیش نمیاد، چون امور اعتباری است. میماند مبدأ و منتها، اونم جواب داده. خب حالا اشکالاتی که بر این بیان ایشون مطرح میشود، یک اشکال این است که شما با این بیانتون که می‌فرمایید که در مبدأ اینها با هم تعارض ندارن، مبدأ را هم چه فرمودید؟ همون مصالح و مفاسد دیگه، درسته؟ مبدأ فقط مصالح و مفاسد نیست، مبدأ حکم در اون بیانی که مرحوم آخوند داشت چند مرحله داشت؟ 4 مرحله. مرحله اقتضا همون چی بود؟ مصالح و مفاسد بود دیگه، ملاکات بود. بعد می آمد مرحله اراده و کراهت، تذکر می‌دید. بعد اون مرحله انشا، بعد مرحله اراده و کراهت، بعد مرحله چی؟ تنجز. 4 مرحله داشت. این جواب شما در مرحله ملاکات مشکل را حل کرد برای ما، در مرحله جعل هم حل کرد، اما یه مرحله دیگری هم داشتیم به نام مرحله فعلیت که اراده و کراهت بود. اون اراده و کراهت هم جز مراحل حکمه، شما اونجا مشکل را حل نکردید، توجه کردید؟ پس شما راجع به جعل که همون فرضه مشکل را حل کردید، راجع به عالم ملاکات هم مشکل رو حل کردیم، اما در یه مرحله باز این حکمها با هم تنافی دارن. اون مرحله چیه؟ اراده و کراهت، اون مرحله فعلیتی که مرحوم آخوند گفت. اون نه دیگه، اونجا قائل هستیم که هر دو فعلی هستن، چون قائل هستیم که مشهور قائل هستن هر دو فعلی هستن، نه اینکه یکی فعلی هست یکی فعلی نیست، هر دو فعلی هستن. یعنی هم اراده این را دارد هم اراده اون را دارد. توجه کردید؟ چگونه میتواند که هم اراده ای را داشته باشد هم همزمان کراهت فعلی داشته باشد نسبت به یه شی؟ هم اراده فعلی داشته باشد هم کراهت فعلی داشته باشد. بنابراین که بگیم احکام واقعی هم فعلی هستند، نبازگرد اشکال میمانه اینجا. بنابر فعلیت احکام واقعیه و احکام ظاهری هر دو فعلی هستن، اشکال میاد. اینجا رو حل نکرد، اینجا تضادی که در اینجا هست حل نکرد. نبازو فرمودی؟ خب اشکالی که جوابی که آقای خویی یا به عبارت بهتر استاد تبریزی از این اشکال جواب میدن، چون مرحوم آقای تبریزی هم همین جواب استادشون آقای خویی را میپسندن و دفاع میکنن و همین اشکال را مطرح میکنن جواب میدن. چگونه جواب میدن؟ میفرمایند که آقا اراده و کراهت اصلا ما قائل نیستیم، در احکام اراده و کراهتی نیست. یعنی مولا اراده بکنه فعل عبد را، مولا اراده یا کراهت داشته باشد نسبت به فعل عبد. اصلا ما اینا قائل نیستیم. توجه کردی؟ در اون جایی که وجوب هست اصلا مولا اراده نداره نسبت به فعل عبد. شما بفرمایید که آقا چگونه هم اراده داره، حکم ظاهری هم قائل شده الان بر حرمت کراهت داره، چگونه هم اراده داشته باشد نسبت به فعل عبد هم کراهت داشته باشد که این کار انجام بدهد؟ فرمایند ما اصلا قائل نیستیم که مولا وقتی حکمی را جعل میکند نسبت به افعال مکلفین اراده و کراهت داره. چرا؟ میفرمایند برای اینکه اراده عبارت است از سلطنت الفعل، اون سلطنت فعل، همون سلطنت قدرتی که بر انجام کار هست، اون قدرتی که با اون انسان عضلاتش به حرکت در میاد، اون مرحله آخری که با اون کار انجام میدهید، اون اراده که همون سلطنت الفعله، همون تهییج النفسه، دیگه اون را داشته باشید فوری پا میشید دنبال اون کار. مثلا توجه کردید؟ اراده به اون معنا ها، نه اراده نه به معنای که خوشش میاد، نه اراده اون که دیگه یه انسان را وادار به حرکت میکنه، سلطنت الفعل. و ما این اگر اینا بفرمایید، این نسبت به فعل فاعل مختار نسبت به فعل خودش میتونه داشته باشد، نه نسبت به فعل فاعل مختار دیگر. خداوند به ما هو شارع نمیتواند به ما هو شارع ها، خداوند قادر مطلقه، ولی به ما هو شارع، به ما هو قانون گذار معنا ندارد اراده بکند فعل مکلفین را. اراده بکند اونا دیگه جبر میشود. چه جبر؟ توجه کردید؟ پس بنابراین اراده مولا به ما هو فاعل مختار و شارع به فعل خودش متعلق می شود. فعل خودش همون جعله، جعل حکمه، جعل حکم می کند. اما اراده بکند فعل مکلف را، این معناش جبر می شود، چون فعل مکلف مقدور مولا نیست به ما هو شارع. بله به ما هو خالق مقدور هست، اما به ما هو شارع مقدورش نیست که اراده به او تعلق بگیرد، و اراده تنها به امور مقدوره تعلق میگیرد نه به امور ممتنعه. شوق به امور ممتنعه تعلق میگیره، شوق انسان دوست داره که مثلا پرواز کند، بدون وسایل هم پرواز کند، برد آسمان ها را بگردد بیاد. خب این به امور غیر مقدوره هم چی آقا؟ شوق تعلق میگیرد، اما اراده فقط به امور مقدوره تعلق میگیره. و فعل عبد، افعال مکلفین به اون قانون گذار مقدور نیست به ما هو قانون گذار، ولذا معنا ندارد که او اراده بکنه. بس این معنایی که فرمودن خداوند اراده و کراهتش اینجا جمع میشود، لازم میاد اجتماع زده اینا قبول نداره. مثلا اراده و کراهتی نداره مولا، مولا چی داره؟ همون جعلش، اراده نسبت به جعل خودشه، جعل هم که امر فرضیه، امر اعتباری قابل جمعه، اون جواب دادیم. نسبت به جعل خودش بله اراده پیدا میکنه، چون در اختیار خودشه، اونم که امر فرضی بوده جمعش اشکال نداشت. نسبت به افعال دیگران دیگه اراده نداره. در فرمود این چطوری شد؟ میفرماین البته شوق هست، شوق پیدا میکند، ولی شوق اراده نیست. بنابراین اون چهار مرحله‌ای که فلاسفه گفتن که برای اراده گفتن تصور و تصدیق و شوق و مؤکد و اراده، بله تصور و تصدیق و میل و شوق و مؤکد که همون میشه اراده، برای ما این باطله، ما اینو قبول نداریم. اون چهار مرحله‌ای که برای اراده گفتن که شوق و مؤکد بعد اراده پیش بیاد، اما این درست نیست. شوق هست نسبت به غیر مقدورم، شوق داره انسان، ولی اراده ربطی به شوق نداره. گاهی انسان ارادهش همراه با شوق، گاهی اصلا به چیزهایی که اصلا شوق ندارد هم اراده پیدا میکند. مثل اونجایی که دفع افسد میکنه به فاسد. مثلا خدا اینا کرده پاش الان یه زخمی گرفته میگن باید ببریم دکترها، اینم میگه خدا شاهد است که من چنین زندگی را دوست ندارم، ولی چون از آتش جهنم میترسم حالا این پاهم قطع کنم. این اصلا شوق نداره، پس من ولی اراده دارد. پس این که فلاسفه گفتن شوق و معکد بعد اراده، نه، خداوند نسبت به افعال مکلفین شوق پیدا می کند، شوق داره که بندگانش مطیع باشن، اهل بهش باشن، متقی باشن، ولی اراده نداره. اراده داشته باشه خب میشه جبر. و لذا می فرماین که آی خویی می فرماین که اینجا اجتماع اراده و کراهت نخواهد بود. درست کردید؟ این بیان این اشکال و جوابش. آقا می فرماین وقت داره تمام میشه. خب این را تکمیل نکنیم پس. خب میخواید یک دو سه جمله هم عرض کنیم که این تکمیل بشه. بله دو سه جمله. خب یک چند تا پس این اشکال را جواب دادن ایشون که مسئله شو به اصطلاح جمع شدن اراده و کراهت را جواب دادن. اشکال دومی که مطرح می شود بر ایشون اون همین است که خب حالا ما فرمایش شما را بپذیریم که اراده مولا نسبت به افعال مکلفین نداره، پس این اشکال در اینجا مطرح نمی شود. شوق را که شما قبول کردید، فرمود شوق و معکد که پیدا می کند، ولی شوق و معکد اراده نیست. عرض می کنید چگونه می شود هم شوق و معکد به فعل داشته باشد، هم شوق و معکد به عدم فعل داشته باشد؟ و اشکال دوباره بر می گرده. شما در ناحیه اراده مشیر حل کردید، اما در ناحیه شوق که امر تکوینی هست باز اشکال برمیگرده. و اگر بفرمایید نه واقعا مولا هیچ شوقی هم ندارد به این که بندگان صالح بشوند، نه این قابل التزام نیست. شوق داره، وقتی دستور میدهد شوق دارد که اون انجام بشود دیگه، دستور خالقی نیست، دستور دارد و شوق هم داره. بس هم شوق باید به فعل داشته باشد، هم شوق به عدم فعل داشته باشد. تبس فرمودی. بس بنابراین این بیان شما در یک جهت اشکال را رفع کرد، ولی اشکال باز دوباره بر میگرده. این یه اشکال، ظاهرن این اشکال به ایشون وارد باشد. اشکال دیگری که ایشون مطرح کردن راضی به مسئله مصلحت، ایشون فرمودن که مرحوم آقای خویی فرمودن که مصلحت در جعله، در احکام واقعی مصلحت در متعلق، اما در احکام ظاهری مصلحت در چی است؟ در خود جعله، در متعلق نیست، در خود جعله. عرض میکنیم اگر مصلحت را در خود جعل بگیرید، اون وقت لازم میاد که مکلف احکام ظاهری را عمل نکنه. اماره قائم شد بر مثلا حرمت چیزی، بر وجوب چیزی باید عمل نکنه. چون شما میفرمایید مصلحت در فقط جعل مولا بود، نه در عمل من. عمل که مصلحت نداشت، عمل همون مفسده واقعی یا مصلحت واقعی را داره. پس مصلحت و مفسده این حکم ظاهری کجاست؟ در خود جعل مولاست. خب مولا جعل کرد، ما هم عمل نکنیم؟ چون فرض این است که در واقع در اون متعلق هیچ مصلحت مفسده ای نیست. توجه کردید چی هست؟ پس این اشکال هم اشکال شایسته رو برشون وارد کرده. خب فرموده اگر شما بگید که این بخواید بگید که مصالح و مفاسد با هم جمع نمیشوند به این بیان، لازمش این است که دیگه مکلفین به اون مفاد امارات عمل نکنن. چون میگید که در فعلش که هیچ مصلحت مفسده ای نیست، اما مصلحت واقع هست. بس مصلحت و مفسده در حکم ظاهری در کجاست؟ در جعل مولا. خب مولا هم جعل کرده دیگه، یا چرا ما عمل بکنیم؟ نه در اون، نه در اونجایی که مطابقت نداره بفرمایید، در اونجایی که مطابقت ندارد. خب شما باید بگید که اینجا مصلحت در این هست. شارع هم گفته که فرض کن که واقعش چی هست؟ وجوب عمل بوده. نماز جمعه چی هست آقا؟ فرض کن که مفسده داشته و حرمت داشته، اماره قائم شد بر وجوبش. توجه کردید؟ ما باید طبق اماره عمل نکنیم. دیگه خبر واحد زراره آمد، از امام صادق نقل کرد، دیگه تمام روایاتی که هست عمل نکنیم. چرا؟ برای اینکه خب مسئله در جعل بود دیگه، مسئولش که توجه کردید، مسئولش که هیچ مسئلهتی نداشته. خب در اونجا پس لازم میاد احکام ظاهریه را شما از کار بیاندازید. توجه کردید؟ و اینا قابل التزام نیست این مطلب را. پس باید بگید جعلی که مسئول هم در پی داشته باشد، یعنی مصلحت فقط در صرف جعل نیست، جعلی که مکلف هم باید به اون جعل ملتزم باشد مصلحت دارد. خب این بگید، خب اولا ممکن همون اشکال قبلی برگردد و ثانیاً با فرمایش شیخ یکسان می شود. شیخ هم مثلا سلوکی را می گفت، می فرمود که به عنوان ثانوی یک مصلحتی در این ایجاد می شود که جبران می کند اون مصلحت فایته را. حال اینکه شما فرمودی که نه، ما حرف شیخ را قبول نداریم، ما میگیم در مجهول هیچ مصلحتی ایجاد نمی شود، فقط در صرف جعل، در صرف جعل باشد لازمش این است که مکلفین عمل نکنن. توجه کردید؟ ولذا این هم اشکال دوم بر ایشون. اشکال سوم را مختصر در یه جمله عرض کنم که به ذهن بنده می چهارم. اشکال چهارم هم که به ذهن بنده می رسد اونم این است که اینجا درسته فرمودید امور اعتباریه است، در امور اعتباریه هم فرض محال هم ممکنه، ولی در امور اعتباریه گفتن در خود اعتبار باید تهافت نباشه، یعنی هم اعتبار بکند هم نکند، این نباید باشه، این میشه اجتماع نقضین در خود اعتبار. و این که شما فرمایید که حکم واقعی برای همه هست، حکم ظاهری یعنی برای حکم واقعی برای همه هست، یعنی چی؟ یعنی هم برای عالمین هست هم برای جاهلین هست. حکم ظاهری اعتبار است در خصوص جاهلین، اینو میخواهید بفرمایید دیگه. معناش این است که نسبت به جاهلین هم اعتبار داشته باشد هم نداشته باشد، هم اعتبار واقعی را داشته باشد هم نداشته باشد، و این خودش تهافت در خود اعتباره. اعتبار فرض درسته، حتی به محال هم تعلق میگیرد، اما نمی شود همزمان هم اعتبار را داشت هم نداشت. و این فرمایش شما که در حکم ظاهر و واقعی ملتزم شدید، ظاهرا انسان تأمل بکند میرسد به تهافت در خود اعتبار، و تهافت در خود اعتبار دیگه قابل تصحیح نیست. توجه فرمودید که هم اعتبار داشته باشد، انسان در یه آنی بگد من همین را سیاه فرض میکنم، من همین را سفید فرض میکنم، هم همون آن فرض نمیکنم سفید، این نمیشد. اعتبار میشود این را ما شما سیاه سفید فرض کنید، اشکال نداره، اعتباره، ولی هم فرض بکنید من اینا سفید فرض میکنم هم فرض نمیکنم، این دیگه ممکن نیست. این تفاوت در خود اعتباره، اجتماع نقضین در خود اعتباره، این ممکن نیست. توجه کردید؟ ولذا این اشکال ظاهرا بر آیه خویی در این مسئله، در این بیانشون ممکنه وارد باشه. حالا تأمل بفرمایید آیا فرمایششون را تا چه حدی میشود ما تصحیح بکنیم که جواب مستقلی بشود. بعد میماند جواب مرحوم اصفهانی در جمع بین حکم ظاهری و مرحوم آزیای عراقی و مرحوم شهید صدر. اینا رو هم انشاءالله بتونیم در یکی دو جلسه تمام کنیم، انشاءالله دیگه جمع به این حکم ظاهری و واقعی تمام می شود. وارد میشیم اون بحثی را که احیانا این بحثا به نوعی با او رابطه دارن، مراتب حکم را و حقیقت حکم را هم در یکی دو جلسه بحث کنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.